نخست وزیر اسرائیل میگوید ایران برنامه اتمیش را بعد از برجام به نقاطی پنهانی منتقل کرده است.
اون چه که امروز اتفاق افتاد به نظر من یک فعالیت گسترده تبلیغاتی است.
حکم قضایی برای مسئولیت کامل تلگرام در ایران صادر شد.
این حکم اگر که اجرا بشه میتونه ما رو با شرایطی مثل شرایط دیماه روبرو بکنه که واقعا شرایط خیلی بد و سختی خواهد بود.
و رئیس پلیس تهران خبر تعلیق مأمور زن گشت ارشاد را که دختری را کتک زده بود تکذیب کرد.
اکثریت مجلس جسارت پرداختن به این موضوع و مواجهه با اون نگاه سنتی فقاهتی مسلط در شورای نگهبان، دستگاه قضایی و کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی رو نداشته باشند.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه دوشنبه در یک سخنرانی زنده تلویزیونی گفت که جمهوری اسلامی ایران همچنان در پی ساخت بمب اتمی است. او با ارائه نقشه‌ها، نمودارها و پرونده‌هایی مدعی شد که اسرائیل انبوهی از مدارک محرمانه مربوط به برنامه تسلیحات اتمی دولت ایران را به دست آورده و آنها را در اختیار دولت آمریکا هم قرار داده. جزئیات سخنان نخست وزیر اسرائیل را بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه دوشنبه در یک سخنرانی از پیش اعلام شده بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را به ادامه تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی متهم کرد. نخست وزیر اسرائیل در سخنانی که به طور زنده از شبکه‌های رادیو تلویزیونی آن کشور پخش می‌شد، با ارائه جدولی از پرونده هسته‌ای ایران و اظهارات رهبران جمهوری اسلامی، حکومت ایران را به دروغگویی متهم کرد و گفت که تلاش دولت ایران برای دستیابی به سلاح اتمی هرگز متوقف نشده است. نتانیاهو گفت که ایران بر اساس آرشیو محرمانه اتمی خود طی سالها تلاش برای تولید سلاح اتمی را از افکار عمومی جهانیان پنهان می کرده است. او افزود که دولتش رونوشت دقیقی از آرشیو اتمی 100,000 صفحه‌ای دولت ایران را به دست آورده. نتانیاهو همچنین با نشان دادن عکس‌هایی از درون ساختمانی که به ادعای او محل فعالیت‌های پنهان اتمی جمهوری اسلامی است گفت که اطلاعات کسب شده را با ایالات متحده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در میان گذاشته است. به گفته نخست وزیر اسرائیل، جمهوری اسلامی پروژه تولید 5 کلاهک اتمی را پیش می‌برد که هر یک دارای قدرت انفجاری مشابه با بمبی است که در هیروشیمای ژاپن فرود آمد. او با اشاره به برنامه‌ای موسوم به پروژه اماد گفت که توافق هسته‌ای ایران بر اساس دروغ شکل گرفت. نتانیاهو افزود که پس از امضای توافق اتمی در 2015 میلادی، دولت ایران تلاش برای پنهانکاری درباره پروژه اتمی را افزایش داد. او افزود که سازمان اطلاعاتی اسرائیل حدود 500,000 از مدارک بسیار محرمانه مربوط به برنامه اتمی ایران را به دست آورده و اکنون مدارک اثبات برنامه تسلیحات اتمی آن دولت را در اختیار دارد. بنیامین نتانیاهو درباره برنامه موشکی ایران نیز گفت که جمهوری اسلامی پیوسته برد موشک‌های خود را افزایش می‌دهد. موشک‌هایی که قادر به حمل کلاهک اتمی هستند و می‌توانند ریاض، تل‌آویو و مسکو را هدف قرار دهند و اکنون نیز برای برد خیلی بیشتر فعالیت می‌شود. نخست وزیر اسرائیل تأسیسات زیرزمینی فردو را نیز مرکزی برای تولید بمب اتمی نامید که سالها به طور محرمانه در حال تکمیل بوده است. او سپس به شرح جزئیات دیگری از برنامه اتمی ایران پرداخت و اظهار داشت که دولت ایران در گزارش‌های خود به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دروغ گفته است. پیشتر کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده بود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه یکشنبه در یک مکالمه تلفنی درباره فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه با نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرده است. ظرف سه هفته گذشته این دومین گفتگوی تلفنی رهبران آمریکا و اسرائیل بود. گفتگوی یک شنبه شب هنگامی صورت گرفت که مایک پومپیو وزیر خارجه جدید آمریکا نیز در اسرائیل با نخست وزیر این کشور مذاکرات مفصلی درباره ایران انجام داده بود. پس از این مذاکرات آقای نتانیاهو گفته بود که تلاش دولت ایران برای دستیابی به بمب اتمی و سیاست به گفته او تجاوزکارانش باید متوقف شود.
ایران must be stopped. Its quest for nuclear bombs must be stopped.
نتانیاهو گفت اسرائیل متعهد به متوقف کردن حکومت ایران است.
Unlike the past administration, President Trump has a comprehensive Iran strategy that is designed to counter the full array of threats.
مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا نیز اظهار داشت که برخلاف دولت پیشین این کشور، پرزیدنت ترامپ استراتژی همه جانبه ای درباره ایران دارد که برای مقابله با مجموعه کاملی از تهدیدهای تهران طراحی شده. او گفت بخشی از این استراتژی مقابله با مجموعه گسترده ای از تهدیدهای غیر هسته‌ای، سیستم‌های موشکی، پشتیبانی از حزب الله در لبنان، وارد کردن هزاران جنگجوی نیابتی به سوریه و همکاریش با حوثی‌های یمن است. آقای پومپیو در مورد برجام نیز گفت که رئیس جمهوری آمریکا کاملا موضع روشنی در این زمینه داشته. این توافق نواقص فراوانی دارد و از این رو آقای ترامپ دولت را مأمور کرده تا در رفع این معایب بکوشد و اگر چنین امری میسر نشد او از توافق برجام کنار خواهد رفت. روز دوشنبه پیش از بیانات نخست وزیر اسرائیل، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در یک پیام توییتری که با عکسایی از سخنرانی سال 2012 نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل همراه بود، او را مورد تمسخر قرار داد. آقای ظریف گفت شما می توانید فقط یک بار تعدادی را گمراه کنید، ولی برای همیشه نمی توان همه را فریب داد. اظهارات نخست وزیر اسرائیل درباره فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی، پیام توییتری محمد جواد ظریف و پیش از آن سخنان رهبر جمهوری اسلامی جملگی یک مسیر هموار شده را نشان می‌دهد، مسیری که دست کم در شرایط کنونی به یک جنگ سرد منتهی می‌شود.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید. اما در همین باره کمی پیشتر گفتگوی داشتم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر امور هسته‌ای ساکن بریتانیا، و از او در این باره پرسیدم.
البته تمام مطالبی که نتانیاهو میگفت مربوط به 15 سال پیش نبود، چنان که در یکی از فایل هایی که اون نشون داد صحبت از این بود که ایران حتی بعد از توافق اتمی سال 2015 فعالیت هاش رو برای توسعه ظرفیت اتمی ادامه داده و بخش قبلی که در مورد توسعه سلاح‌های موشکی ایران بود با نشون دادن نمونه های متفاوت، اصرار نتانیاهو بر این بود که این دو برنامه دست در دست همدیگه هستند و ایران نه تنها به دنبال توسعه بمب اتمی است، بلکه به دنبال توسعه وسیله حمل بمب اتمی هم هست. اونچه که امروز اتفاق افتاد به نظر من یک فعالیت گسترده تبلیغاتی است که زمینه‌های اون شاید از روزهای پیش فراهم شده بود. آقای نتانیاهو در این جلسه بعد از شرکت در جلسه امنیتی هیئت دولت اسرائیل شرکت کرد و همزمانی این دوره با سفر آقای پومپیو وزیر خارجه جدید آمریکا به منطقه است که در اسرائیل هم حضور داشته. باید دید پیامد برنامه تبلیغاتی که امروز به عنوان سخنگویی آقای نتانیاهو پخش شد و تقریبا در تمام شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی پخش زنده میشد، برنامه بعدی چیست؟ البته در طول دو هفته آینده ما انتظار تصمیم دولت آمریکا رو داریم برای ماندن یا ترک برجام، که ترک برجام از سوی آمریکا مفهوم سادهش سقوط برجام و غیر قابل اعتبار بودن اون.
اتفاقا این همون سوالیه که من می‌خواستم از شما بپرسم، که دلیل این که الان رو از لحاظ زمانی آقای نتانیاهو انتخاب کردند برای این صحبت‌ها و نشون دادن فایل‌ها و اینا، یا ربط پیدا می‌کنه به این که به 22 اردیبهشت و نزدیک بودن زمان تصمیم گیری آمریکا برای ماندن یا خروج از توافق هسته‌ای؟ چون آقای نتانیاهو در تقریباً بخشای آخر صحبتش هم گفتش که در چند روز اخیر رئیس جمهور آمریکا قرار تصمیم بگیره درباره این توافق. فکر می‌کنید که زمان بندیش برای همین انتخاب شده بود که الان باشه این صحبت‌ها، که احتمالاً تأثیر داشته باشه روی تصمیم آقای ترامپ؟
تصور من این است که اظهارات امروز نتانیاهو با زمینه سازی گسترده تبلیغاتی یک اقدامی است برای آسان کردن تصمیمی که آقای ترامپ احتمالاً تا حالا گرفته، این بعد از دو گفتگو با صدراعظم آلمان و همینطور رئیس جمهور فرانسه در واشنگتن که اونها اصرار داشتند همراه بقیه کشورهای اروپایی آمریکا در برجام باقی بمونه، ولی آمریکا و دولتمدان تازه دست راست و چپ سیاسی آقای دونالد ترامپ یعنی مشاور امنیت ملی او و وزیر خارجه از مخالفان سرسخت برجام هستند و به نظر میرسه آقای دونالد ترامپ برای اعلام خروج از برجام و ساکت کردن نسبی اروپایی ها احتیاج به یک کمک داره و این کمک رو امروز از طرف نخست وزیر اسرائیل دریافت کرد.
آقای تغییرزاده، من سوال آخر رو مطرح کنم. فکر میکنید که آیا این مدارک یا اظهاراتی رو که آقای نتانیاهو امروز کردش، آیا بر رویکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به ایران هم تأثیر میگذاره؟ چون گفتش که ما این مدارک رو به آژانس هم دادیم.
به هیچ وجه، آژانس مسئولیت دیگری داره، اونها مسئولیت منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای دارن، با برجام موافقن، در تدوین برجام سهیم بودن، در تصویب برجام سهیم بودن و تصور میکنن نگه داشتن یک راه ارتباطی با جمهوری اسلامی بهترین راه کنترل اونه، هرچند که از همکاری‌های جمهوری اسلامی راضی نیستن، به خصوص در بعد نظامی اطلاعات کافی از جمهوری اسلامی نگرفتن، ولی بر این باورن که حفظ برجام حتی در شکل کنونی به مصلحت عدم توسعه سلاح‌های هسته‌ای است. بنابراین از این لحاظ تأثیری در مناسبات برجام با ایران این افشاگری‌ها نخواهد داشت، مگر اینکه جمهوری اسلامی بعد از خروج آمریکا اعلام به خروج از MPT یعنی معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی بگیره، که این گام بسیار بزرگی است و اونجاست که آژانس در مقابل جمهوری اسلامی خواهد ایستاد.
تحلیل رضا تغییرزاده، ببخشید، تحلیلگر امور هسته‌ای ساکن بریتانیا رو می‌شنیدید. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های شما شنوندگان عزیز رو در رابطه با همین موضوع.
امیدوارم که این توافق هسته‌ای به پایان خودش برسه و شرایط کشور به نفع مردم ایران، حالا یا با اقدامات تحریمی یا اقدام نظامی به هدف سرنگونی جمهوری اسلامی رقم بخوره، هر چی هست در آخر به نفع ما مردم ایران ستم دیده به پایان برسه.
اسرائیل اون زمانی که باراک اوباما قدرت داشت و گروه اون قدرت داشت هرگز چنین غلطایی نمی کرد که نیروهای ایرانی رو مورد حمله قرار بده. امروز با ریاست جمهوری ترامپ و قدرت جان بولتون و وزارت خارجه پمپئو و غیره و زالک، اسرائیل آمده نیروهای ایرانی رو هدف قرار میده. مقصر اسرائیل نیست، مقصر ایرانیان که اون موقع خانم کلینتون رو تضعیفش کردن، گروه اوباما رو تضعیفش کردن با اون موشک پرانی دوربر ناوای آمریکایی، با تسلیم کردن آمریکایی‌ها، توهین به آمریکایی‌ها، نشون دادن فیلم آمریکایی‌ها، با موشکایی که تون دو تون آزمایش کردن، تحریک آمریکایی‌ها به اینکه به گروه اوباما رأی ندن. اگه اون روز ما یه کاری می‌کردیم که لابی می‌کردیم که خانم کلینتون ببره، نه لابی کنیم که دشمن ما ببره رأی تو آمریکا، اشتباه کردیم ما اونجا.
دو تا سیاستمداری که شهامت دارند و برای جامعه بین المللی و مردم خودشان احترام و ارزش قائلند، یکی محسن و یکی جوان، میخواهند به رغم دشمنی دیرینه روبروی هم مشکلاتشون رو حل کنند. توی روحانی کسی که شفاف عمل کند و دروغ نگوید و در اقتصاد هم تخصص داشته باشد بهترین سیاستمدار دموکراتیک خواهد بود، مثل آقای ترامپ.
الو، رادیو فردا. آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام خیلی کمک کرد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112. شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
دستور مسدودیت کامل وبسایت و اپلیکیشن شبکه پیامرسان تلگرام به شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای تلفن و ارائه دهندگان خدمات ارتباطات ثابت ابلاغ شد. بر اساس این حکم قضایی، ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور مکلف شدند از تاریخ 10 اردیبهشت، یعنی همین دیروز به وقت ایران، برای مسدودسازی کامل وبسایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام کنند. دادسرای فرهنگ و رسانه اعلام کرده مسدودسازی تلگرام به علت اخلال در وحدت ملی از طریق طرح مسائل نژادی قومی و تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب، اقدام علیه امنیت کشور از طریق گروهک های تروریستی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران انجام می شود. همینطور در این حکم اعلام شده اعلام اعمال مسدودسازی باید طوری اجرا شود که محتوای تلگرام با هیچ نرم افزاری در کشور قابل دسترس نباشد. آزاد اسدی درباره عواقب این حکم قضایی با امیر رشیدی، پژوهشگر و کارشناس امنیت و دسترسی به اینترنت در کمپین حقوق بشر در ایران مقیم آمریکا گفتگو کرده.
اولا با توجه به چیزی که در حکم نوشتم، من خیلی نگران وضعیت اینترنت به شکل کلی در ایران هستم. توی حکم نوشته شده که باید طوری فیلتر بشه که هیچ فیلتر شکنی نتونه اونو رد کنه. این عملا امکان پذیر نیست مگر اینکه یک اختلال خیلی جدی در درگاه بین الملل اینترنت ایران به وجود بیاد، چیز شبیه به اتفاقاتی که در دیماه افتاد و اون اعتراضات سراسری که انجام شد که ما دیدیم اختلال خیلی جدی توی اینترنت بود. بنابراین کسی که این حکم رو داده به نظر من هیچ آگاهی نسبت به اینترنت نداره و این حکم اگر که اجرا بشه میتونه ما رو با شرایطی مثل شرایط دیماه روبرو بکنه که واقعا شرایط خیلی بد و سختی خواهد بود، نه فقط برای کار برای تلگرام، برای کل اینترنت ایران.
به چه دلیلی رشیدی گفتید که میتونه وضعیت اینترنت نگران کننده بشه؟ چرا مسدود کردن تلگرام میتونه در این حد تاثیرگذار بشه روی سرعت اینترنت یا اصولا روی دسترسی اینترنت؟
ببینید اگه خود اپلیکیشن رو فیلتر بکنن اتفاق خیلی خاصی نمیافته. مردم از فیلتر شکن استفاده میکنن، بهش دسترسی پیدا میکنن، یا حالا اونایی که نخوان یا دسترسی نداشته باشن به فیلتر شکن استفاده ازش نمیکنن. اما وقتی میگن به شکلی فیلتر بشه که با هیچ کدوم از این فیلتر شکن ها قابل دستیابی نباشه، این یعنی اینکه شما باید تمام فیلتر شکن ها رو روشون اختلال ایجاد بکنید. خیلی از این فیلتر شکن ها دارن از ابزارهای بین المللی استفاده میکنن که شرکت های داخل خود ایران هم دارن از اونها استفاده میکنن. مثلا ما تو دیماه دیدیم که وقتی دیجیتال اوشن رو فیلتر کردن با هدف اینکه یکی از فیلتر شکن ها رو از کار بندازن، خیلی از شرکت های تکی ایران و حتی غیر تکی ایران دچار مشکل شدن، چون اونا برای خدمات دهی به کاربرای ایرانی داشتن از دیجیتال اوشن استفاده میکردن. بنابراین اگر بخوان اینقدر خشن برخورد بکنن که جوری فیلتر بکنن که هیچ جوری نشه ازش رد شد، اختلال های خیلی جدی به وجود خواهد اومد. نه فقط واسه این شرکت ها، نظام بانکی ممکن دچار مسئله بشه، شرکت های استارتاپ تکی میتونن دچار مسئله بشن. فرض بگیرید اگه هر کدوم اینا یه دقیقه هم در دسترس نباشن، مساوی با خسارات مالی فراوانی برای هر کدوم از شرکت ها خواهد بود. تو این شرایط اقتصادی فکر کنم این آخرین چیزی هستش دولت ایران میخواد که اتفاق بیفته.
یعنی شما فکر میکنید که چنین طرحی در چنین وسعتی که مد نظر قرار گرفته میتونه پیروز باشه؟
راستش خیلی بعید میدونم. ببینید ما نگاه بکنیم به روسیه. روسیه 18 میلیون آی پی آدرس رو فیلتر کرد فقط و فقط به خاطر اینکه مانع اپلیکیشن تلگرام بشه و در نهایت نتیجه این بود که موفق نبود. ایران هم به نظر من نمیتونه فراتر از اون عمل بکنه، یعنی تا امروز حداقل اون اندازه خشن عمل نکرده ولی فراتر از اون نمیتونه عمل بکنه. کسانی که این حکم صادر کردن هیچ کس هم نبود دور و برشون که بهشون مشورت بده که خب کار شدنی نیست و با این روشی که شما میخواین انجام بدین مثل میمونه که یه دونه بمب بذارین زیر اینترنت ایران و این کار واقعا کار خیلی خطرناکی خواهد بود.
آقای رشیدی، حالا که گفته شده داشتن تلگرام میتونه جرم باشه و توی این حکم گفته شده که مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود و باید طوری فیلتر بشه که با هیچ فیلتر شکنی هم امکان باز شدن وجود نداشته باشه، متضرر چه کسانی خواهند بود در این حکم؟
در صورتی که اجرا بشه قطعا مردم و بعد از اون من فکر میکنم که دولت آقای روحانی متضرر خواهد بود. مردم ضرر خواهند بود، به خاطر اینکه باعث میشه سرویس‌های دیگه اینترنتی هم دچار اختلال بشن و زندگی مردم با اختلال روبرو بشه، اقتصاد آنلاین مردم با اختلال روبرو بشه. بنابراین میزان نارضایتی از هم شرایط اقتصادی هم شرایط اینترنت، آخرین سنگر امید مردم تو این شرایط همین بود، این هم ازشون گرفته بشه، در نتیجه نارضایتی افزایش خواهد پیدا کرد. آقای روحانی تلاش داشت به عقیده من که با اعمال یک سری از فشارها مردم رو سوق بده از تلگرام بیرون بیاره تا یه مقداری شاید فشارها رو خودش برای مسدود کردن تلگرام برداره، ولی این دستور قضایی که امروز صادر شد نشون داد که اون قسمت از نیروهای امنیتی و قضایی اهل هیچ نوع معامله و کنار اومدن و کوتاه اومدنی نیستن با دولت و میخوان که مثل سابق عمل کردن و همین شیوه عمل کنن.
آقای رشیدی، توی حکمی که منتشر شده 10 تا جرم مطرح شده که اعلام شده از طرف تلگرام انجام شده یا اینکه دست کم بستر ارتکاب جرائم رو تلگرام فراهم کرده، به جرم‌هایی مثل هدایت و سازماندهی اقدامات ضد امنیتی و اینکه بستر امنی رو فراهم کرده برای فعالیت گروه‌هایی که تروریستی خونده شدن اشاره شده. آیا اینها مواردی است که از دید شما به عنوان کارشناس امنیت اینترنت جرم تلقی میشه؟
ببینید، هر کسی میتونه از هر وضعیتی از هر ابزاری سوء استفاده بکنه برای اینکه عملی مجرمانه رو مرتکب بشه. شما از یه کارت میوه‌خوری خیلی ساده میتونید استفاده بکنید برای اینکه یه میوه رو پوست بکنید، میتونید که یه نفر رو باهاش به قتل برسونید. و چیزی که خیلی مهم هست این هستش که اون فرد مجرم رو شما باید برید دنبالش، نه کارت میوه‌خوری رو. کارت میوه‌خوری خودش به خودی خود که جرمی مرتکب نمیشه که حالا ما بخوایم بگیم که از فردا هیچ کارت میوه‌خوری در تمام کشور وجود نداشته باشه، هر چاغوسازی هم هستش بگیریم بکنیمش زندان یا مسدودش کنیم مغازه‌شو بلوم بکنیم. تلگرام یک ابزار هست، از خودش هیچ محتوایی نداره. یعنی شما اگه کاربرهای تلگرام ازش بگیرید اساسا هیچ نوع محتوایی تو تلگرام وجود نخواهد داشت، چه حالا تروریستی چه غیر تروریستی. بنابراین باید رفت به سمت اینکه اون محتوا رو در واقع باش برخورد کرد، نه اینکه با تمام اپلیکیشن کلش رو بهم باش برخورد بکنیم. متاسفانه قوه قضاییه ایران در تمام این سالها هر زمانی که صحبت از مسدود کردن و فیلتر کردن بوده به همین روش عمل کرده، مثل سابق میخوان که فقط قدرت سخت خودشون رو به رخ بکشن و نشون بدن.
گفتگوی آزاده اسدی رو میشنید با امیر رشیدی، پژوهشگر و کارشناس امنیت و دسترسی به اینترنت در کمپین حقوق بشر در ایران مقیم آمریکا. اما با هم بشنویم چند تا از پیام چند تا از شما عزیزان رو که از طریق پیامرسان تلگرام درباره همین موضوع نقطه نظراتتون رو با ما در میان گذاشتید.
الان ساعت 9:10 شب 10 اردیبهشت، هنوز که تلگرام من فیلتر نشده، ولی من به هیچ عنوان از پیام‌رسان داخلی استفاده نمی کنم. خیلی خیلی که مجبور بشم فیلتر شکن استفاده می کنم و هیچ کدوم از پیام‌رسان داخلی رو مورد اعتماد نمی دونم.
با سلام، اگه تلگرام فیلتر کنن به هیچ وجه از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده نمی کنم، چون واقعا غیر قابل اعتمادن. مثل رادیو تلویزیون خودشون که دائما دروغ میگه، اینجا ما باید دروغ بشنویم. از شبکه‌های دیگه مثل واتساپ یا اینستاگرام استفاده میکنم.
من در مورد فیلتر شدن تلگرام فقط اینو میتونم بگم که این مملکت انقدر بی خط مش واقعا میره جلو که هر روز هر کی هر چی دلش بخواد میگه انجام میده. نه شما میتونین کوتاه مدت بر زندگیتون برنامه‌ریزی کنین، نه بلند مدت. کلا منظورم ابهام در رفتاره. تا چند یک ماه پیش هر چند میخواستین دلار بود یه عددی بود و همه هم میخریدن و اوکی نه به راحتی همه چیز انجام شد، یهو این داستان پیش اومد. یعنی در عرض واقعا یک چشم به هم زدن همه چیز متفاوت شد، حتی خیلی از زندگی ها دچار نوسان بد شد. خب این که مملکت نیست، این به نظر من یک دیوونه خونه است که هر چی بهتر خراب بشه بهتر زودتر خراب بشه واقعا بهتر.
دسترسی ما به تلگرام در حقیقت مسدود نشده و در گروه‌هایی که بیشتر از 2000 نفرم کاربر داره که من توی اونها عضو هستم، دسترسی دوستان هم هنوز مسدود نشده و پیام‌های زیادی هر لحظه به دست ما میرسه. تا این لحظه خبری از مسدود شدن نیست، ولی خب صدا و سیما و سایر خبرگزاری‌ها خبر دادن که از امروز باید مسئولان فضای مجازی اقدام به فیلتر کردن تلگرام بکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران، از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خلاصه اخبار ایران و جهان تا این ساعت باشید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه دوشنبه مدعی شد کشورش به اطلاعاتی دست پیدا کرده که نشان میدهد ایران همچنان در پی ساخت سلاح هسته‌ای است. داسترای فرهنگ و رسانه تهران دستور قضایی مسدودسازی کامل شبکه تلگرام را در ایران صادر کرد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تهران توانایی دارد که در صورت اراده درصد غنی‌سازی اورانیوم را حتی بالاتر از میزان قبل از توافق هسته‌ای دنبال کند. به گفته کرملین، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه به طور مشترک از اجرای کامل برجام حمایت کردند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از رابطه دوستانه آمریکا با عربستان سعودی به شدت انتقاد کرد. در پی دو انفجار جداگانه در کابل در روز دوشنبه دست کم 25 تن از جمله چند خبرنگار کشته شدند. 3 تن از خبرنگاران بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، عبادالله حنانزای، محرم دورانی و سباوون کاکر در پی انفجارهای کابل کشته شدند. مجید فرهانی عضو شورای شهر تهران میگوید 12 پرونده تخلفات مربوط به دوره مدیریت محمد باقر قالیباف در شهرداری تهران به قوه قضایی ارسال شده است. ساجد جاوید به عنوان وزیر کشور جدید بریتانیا منصوب شد. و بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات وزیر خارجه آمریکا اتهام بی‌ثبات‌سازی منطقه توسط تهران را رد کرد و گفت حضور نظامی ایران در دو کشور همسایه به درخواست دولت‌های این دو کشور است. انفجار انتحاری روز دوشنبه در کابل پایتخت افغانستان 29 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. ما چندین خبرنگار از جمله 3 خبرنگار بخش افغانستان رادیو آزادی در میان کشته شدگان هستند. یکی از انفجارهای روز دوشنبه در نزدیکی ساختمان ریاست عمومی امنیت ملی رخ داد که معادل وزارت اطلاعات در این کشور است. انفجار دوم هم در برابر وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان رخ داده. رویا کریم مجد در گفتگو با احمد تکل خبرنگار بخش افغان رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد ابتدا از جزئیات این حملات پرسیده.
جمع خبرنگارهایی که بر رادیو آزادی در کابل کار میکردن و به 3 نفر که کشته شدن رسیده و در مجموع 9 ژورنالیست جمعاً به شمول 3 خبرنگار رادیو آزادی در 2 حمله انتحاری که امروز در شهر کابل در امن ترین منطقه شهر کابل صورت گرفت کشته شدند و ظاهراً هم به نظر می رسد که در حمله دومی که فقط چند دقیقه بعد از حمله اولی رخ داده ظاهراً به نظر می رسد که هدف همین گروه ژورنالیست‌ها بوده
و اینطوری که من شنیدم گویا اصلا بمب دوم در یک دوربین کار گذاشته شده بوده.
شاهدای عینی بر رادیو آزادی گفتن جایی که خبرنگارای ما هدف قرار گرفتن، کسی که حمله کرده امی انتحاری دومی ظاهرا خودش آراسته در لباس یک ژورنالیست و کمره هم در دستش بوده، ولی خب هنوز تحقیقات در مورد و گفته مقامات جریان داره. برای ما تا حال برای رادیو آزادی در این مورد تا حال چیز دقیق یا گزارش دقیق از طرف مقامات مسئول داده نشده. تمام گزارش ها مبنی بر چشم دیده شاهدای عینی بوده، ولی طوری بوده که بله خبرنگار دوربین در دستش بوده و در جمع خبرنگارا خودش انفجار داده.
آیه تکل، هفته گذشته ما این خبر رو منتشر کردیم که گروه طالبان خبر داده از آغاز عملیات بهاره خودش، و حالا می‌بینیم که گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله جدید امروز رو بر عهده گرفته. به نظر میرسه که قرار هستش که افغانستان با موج جدیدی از به هم ریختگی وضعیت امنیتی روبرو بشه.
دقیقاً فصل بهار، آغاز بهار هر سال در طی 10-12 سال گذشته همراه بوده با اوج حملات تروریستی، و البته چنانچه شما فرمودین طالبا بله هفته گذشته گفتن، اعلان کردن رسما که عملیاتشان به نام عملیات بهاریشان به نام الخندق آغاز کردن، ولی تصور عمومی در افغانستان است که طالبان، داعش، حقانی و گروه های دیگه که با گفته مقامات افغان تعدادشان به بیشتر از 20 گروه در افغانستان میرسن، همو یک یا همو گروه های معمول سنتی است که از 16 یا 17 سال گذشته در افغانستان فعالیت دارن. اعلان طالبا در مورد آغاز عملیات بهاری نه تنها مربوط میشه به اعلان تازی از اینا از کمپاین بهاریشان، بلکه همچنان مربوط میشه به ظاهراً به آغاز روند ثبت نام رای دهنده ها برای انتخابات پارلمانی و شوراهای استانها در افغانستان.
گفتگوی روی کریمی مجد رو میشنیدید با احمد تکل، خبرنگار بخش افغان رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد. اما بپردازیم به گزارشی از ایران. حسین رحیمی رئیس پلیس تهران روز دوشنبه خبر تعلیق مأمور زن گشت ارشادی را که در یکی از پارک‌های تهران دختری را کتک زده بود تکذیب کرد و گفت در بررسی‌های تکمیلی انجام شده مشخص شد که این مأمور هیچ قصوری نداشته است. آقای رحیمی تأکید کرد نیروی انتظامی با اقتدار از مأموران گشت ارشاد دفاع می‌کند. این در حالی است که بعد از انتشار ویدیویی از این برخورد خشونت‌آمیز، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور این مأمور را خاطی و اقدامش را خلاف قانون دانسته و دستور بررسی سریع این موضوع را داده بود. همچنین طیبه سیاوشی نماینده مجلس روز اول اردیبهشت از تعلیق مأمور خاطی خبر داده بود. حمید فاطمی در گفتگو با مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل ایران، از او پرسیده این تعارض در گفتمان مسئولان را چگونه میتوان توجیه کرد؟
من به دو کد اشاره کنم و دو شاهدی که فکر میکنم اون وقت این تغییر رو بشه توضیح داد. یکی صحبت مهم رئیس قوه قضاییه بود که تاکید کرد که اصلا نباید اجازه داد که هر کسی در برابر اقدامات قانونی نیروی انتظامی مقاومت کنه یا ماموری مورد اهانت قرار بگیره، و تاکید کرد که نیروی انتظامی باید اقتدار خودش رو حفظ کنه و از برخی عقب نشینی ها به تعبیر صادق لاریجانی ابراز تعجب کرد. و خب این خیلی مهم بود. همزمان باید اشاره کنم به واکنش روزنامه کیهان که به نوعی یکی از تریبون‌ها و بازی‌های تبلیغاتی مهم راست افراطی یا اون دیدگاه تندروانه در جمهوری اسلامی محسوب میشه، که تأکید کرد که فرمانده نیروی انتظامی نباید به تعبیر کیهان اسیر جفت‌سازی‌های شرم‌آور بشه و باید از این پلیس زن به شکل رسمی و با شجاعت تقدیر کنه. این دوتا موضع نشون میده که خب یک تعارض و اختلاف نظر جدی وجود داره و طبیعتاً این مواضع تند به نوعی اون بخشی از دستگاه انتظامی کشور رو که خب مستظهر هستش به رویکردهای قوه قضاییه حالا تهییج کرده برای یک چنین اظهار نظری، علارغم موضع متفاوت وزیر کشور یا برخی از نمایندگان، یا حتی من اشاره کنم به موضع متفاوت معاون حقوقی رئیس جمهور خانم جنیدی که تاکید کرده بود که این اقدام مأمور گشت ارشاد مجرمانه هستش. و این خب نشون میده که دو تا نگاه کاملا متعارض و متفاوت وجود داره، که البته اون نگاهی که متکی است به دستگاه‌های سخت افزاری حکومت طبیعتا معمولا خودش رو تحمیل کرده به اون رویکرد متفاوت و جریانی که نمایندگی میکنه اکثریت شهروندان ایران رو.
آقای کاظمیان، رئیس پلیس تهران گفته است وقتی دختری با وضعیت به گفته او افتضاح در مقابل مأمور پلیس حاضر میشه و در مقابل تذکر مأمور شروع به فحاشی و ضرب و شتم به مأمور میکنه، مأمور ما باید چه کار کنه؟ این گفته رئیس پلیس تهران آیا قابل قبول هست و آیا باعث ایجاد اطمینان بین مردم و مسئولان و پلیس میشه؟
خب نحوه مواجهه مأمور نیروی انتظامی با اون حادثه که در حال مشهور شد و فیلمش پیچید در شبکه‌های اجتماعی، من گمان می‌کنم به گونه‌ای بود که داوری افکار عمومی در رابطه با اون خب به یک برخورد تند بود و تعرض به حقوق شهروندان. ریشه مشکل برمیگرده به گمان من نه به مامورین، بلکه اساساً برمیگرده به همون طرح مشهور به گشت ارشاد که عنوان رسمیش طرح ارتقای امنیت اجتماعی هستش. این طرح متأسفانه تصویب شده در دولت اول احمدی نژاد و البته در راستای منویات رهبر جمهوری اسلامی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وقت رو داره، یعنی شورایی که ریاست اون با رئیس جمهور هستش آقای احمدی نژاد در دولت اول خودش، و اختیار به نوعی داوری در رابطه با بحث حجاب رو هم واگذار کردن به نیروهای انتظامی که البته تنها بازوی اجرایی قوه قضاییه نیستن، سپاه، بسیج و اینا هم هستن، حتی حالا طلاب همین اجازه رو پیدا کردن. به خاطر این من فکر کنم مشکل شاید برگرده به اون تعارض دوتا نگاه، یعنی نمایندگان دو گفتمان متفاوت دو تفسیر گوناگون دارن از این اتفاق که در نهایت همچنان که گفتم متاسفانه راه ها ختم میشه به بخش سخت افزاری حکومت از جمله قوه قضاییه.
انتشار این کلیپ به گفته طیبه سیاوشی نماینده مجلس شوک بزرگی به جامعه وارد کرد و واکنش شماری از نمایندگان زن مجلس رو در پی داشت، از جمله فاطمه سعیدی نماینده تهران در صفحه توییترش این برخورد رو شنیع توصیف کرد و خواستار رسیدگی وزارت کشور و نیروی انتظامی با عوامل این برخورد نامناسب شد. شما فکر میکنید تلاش‌های نمایندگان زن مجلس برای رعایت این گونه موازین به جایی خواهد رسید؟
من فقط میتونم ابراز امیدواری کنم که این تلاش‌ها به جایی برسه، ولی به نظر میرسه که به هر حال اکثریت مجلس جسارت پرداختن به این موضوع و مواجهه با اون نگاه سنتی فقاهتی مسلط در شورای نگهبان، دستگاه قضایی و کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی رو نداشته باشن، به ویژه که خب بخش مهمی از نمایندگان دغدغه ادامه به هر حال حضور خودشون در پارلمان رو دارن و مایل نیستن به تیغ نظارت استصحابی فقهای شورای نگهبان بدن رد بشن. اما من فکر میکنم شاید باید منتظر اقدام آقای روحانی بود به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ایشون هستش که باید متکی بر نمایندگان مجلس و کسانی که یک چنین نگاهی دارن بتونه به این طرح افاف یا همین طرح ارتقای امنیت اجتماعی یک سر و سامانی بده، هرچند که کار بسیار دشواری داره و به ویژه فراموش نکنیم که تندروی ها و برخورد های تند با مقوله حجاب زنان الان یک جنس سیاسی پیدا کرده که خب طبیعتاً حکومت تلاش میکنه که با استفاده از بازوها و ابزارهای سرکوب خودش مانع از پیشروی زنانی بشه یا شهروندانی بشه که مخالف حجاب اجباری هستند.
گفتگوی حمید فاطمی رو میشنیدید با مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل ایران.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سخنگوی جامعه بین المللی بهائیان در دفتر سازمان ملل در ژنو تایید کرده که پدر و دختری بهائی ساکن شیراز هر یک به 5 سال زندان محکوم شدند. گزارش‌ها در مورد محکومیت نعمت الله و نازنین بنگاله هفته گذشته منتشر و گفته شده بود آنها در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز هر یک به 5 سال زندان محکوم شدند. هانا کاویانی در گفتگو با سیمین فهندج از سخنگویان جامعه بین المللی بهائی در ژنو از جزئیات این خبر پرسیده.
آقای نعمت الله بنگاله و دختر ایشون خانم نازنین سال گذشته دستگیر شدند و هر دو با غیر وثیقه آزاد شدند و الان هم حکمای این دو نفر صادر شده و هر کدوم متاسفانه به 5 سال زندان محکوم شدند که این احکام کاملا غیر عادلانه هست و این دو نفر فقط و فقط به دلیل بهائی بودن و به دلیل اعتقاداتشون دستگیر شدند و الان هم محکوم شدند.
آیا اطلاع دارید که اقدام خاصی انجام میدادند؟ آیا مانند برخی دیگر از بهایانی که مشکلاتی براشون پیش اومده بود یا احکام زندان داشتند، آیا در حوزه بهایی بودند، مثلا در حوزه آموزش فعالیتی میکردند؟ آیا اطلاع دارید؟
متاسفانه اطلاع زیادی در این مورد در حال حاضر به دست نرسیده به دلیل اینکه این خبر بسیار تازه هست، اما همونطور که میدونیم بهایان در ایران و در همه جای دنیا همیشه سعی میکنن از روش‌های قانونی جلو برن و بهایانی که احکام زندان به اونها داده شده در ایران همیشه از راه دادگاه‌های تجدید نظر و دیگر راه‌ها سعی میکنن که به احکامشون اعتراض بکنن به دلیل اینکه این دو نفر و حدود 80 نفر دیگه‌ای که در حال حاضر به دلیل بهایی بودن در زندان هستن، همه اونها کاملا بی‌گناهند و هیچ دلیل دیگه بجز بهایی بودن برای دستگیری و زندانی کردن اونها وجود نداره.
خانم فهندج، هفته گذشته بسیار خبرساز شد صحبتهایی که وزیر امور خارجه ایران کرد درباره بهایان در ایران و گفت که بهایان در ایران آزاد هستند برای زندگی کردن، اما اینطور نمیشه که هر گروه دینی برای خودش جایگاه مثلا در مجلس کرسی داشته باشه یا فعالیت اینچنینی در سطح مثلا سیاسی جامعه داشته باشه. ارزیابی شما جامعه بهایان درباره این صحبت‌ها چیه؟
بله، ببینید، فکر میکنم که بیانات آقای ظریف و دیگر افرادی که از دولت ایران در مجامع بین‌المللی در مورد حقوق بشر و در مورد به خصوص در مورد حقوق بهایان صحبت میکنن و آزار و اذیت بهایان رو انکار میکنن در جامعه بین‌المللی دیگه قابل باور نیست، به دلیل اینکه اگر که این بیانات آقای ظریف درست بود، اگر که بهایی بودن اینان جرم نبود، واقعا این سوال باید مطرح بشه که چرا جوانان بهایی بدون دلیل و فقط وقتی که معلوم میشه که اونا بهایی هستن از تحصیل در دانشگاه ها محروم میشن؟ برای چی مغازه های بهایی بسته میشن، پلم میشن وقتی که مغازه هاشون رو در روزهای مذهبیشون می‌بندن؟ و یا اینکه چرا بهائیان دستگیر میشن بدون دلیل و حتی در بعضی از احکام اینا نوشته شده که زندان، دستگیر و محکومیت اونها فقط به دلیل اعتقاداتشون به دیانت بهائی هست؟ و در وبسایتی که به تازگی توسط جامعه جهانی بهائی منتشر شده، خانه بهائی ستیزی، در اونجا میشه اسناد، هزاران اسناد اونجا میشه دید که نشون میده در 40 سال گذشته چطور بهائیان با تبعیض مواجه شدن، تبعیضی که واقعا هیچ دلیلی به جز همون که گفتم اعتقادات اونها نبوده.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با سیمین فهندج از سخنگویان جامعه بین المللی بهایی در ژنو. اما برای شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
رئیس کمیته ملی المپیک ایران رضا صالحی امیری بعد از گفتگو با شیخ احمد فهد السبا رئیس شورای المپیک آسیا اعلام کرد در مورد برخی از مسائل از جمله مشکل کشتی هم با شیخ احمد مذاکره کردیم. کمیته بین‌المللی المپیک و اتحادیه جهانی کشتی پیش از این به مسئولان ورزش ایران هشدار داده بودند که ایران باید تکلیف مبارزه ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی را در میادین بین‌المللی روشن کند. تیم ملی وزنه‌برداری جوانان ایران با کسب 591 امتیاز عنوان قهرمانی مسابقات رده‌های سنی آسیا در ازبکستان را به دست آورد. تیم نوجوانان ایران هم در این مسابقات 4 شد و تیم دختران نوجوان ایران هم 7. از نکات قابل توجه این مسابقات حضور تیم دختران ایران بود که برای اولین بار در یک رقابت برون‌مرزی شرکت کرد. در ادامه رقابت‌های پینگ‌پنگ قهرمانی جهان در کشور سوئد، تیم ملی پینگ‌پنگ مردان ایران در یک دیدار نزدیک با حساب 2-3 برابر قزاقستان مغلوب شد. تیم ایران که در بازی اول مقابل پورتوریکو 3-0 به برتری رسیده بود، روز سه‌شنبه سومین بازی خود را مقابل تیم پینگ‌پنگ آمریکا برگزار خواهد کرد. تیم دختران ایران هم بعد از باخت در دیدار اول به اسپانیا، در دومین مسابقه روز دوشنبه تیم پینگ‌پنگ کوبا را 3-1 شکست داد. زلاتکو کرانچار سرمربی جدید تیم ملی فوتبال امید یا تیم المپیک ایران روز دوشنبه بعد از ورود به تهران از برنامه ریزی برای برپایی اردوی این تیم خبر داد. کرانچار همچنین ضمن رد هر گونه اختلاف نظر با کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی بزرگسالان ایران برای همه گونه همکاری با کیروش اعلام آمادگی کرد. اردوی آمادگی تیم ملی امید ایران برای حضور در بازی‌های آسیایی 2018 جاکارتا از اواخر اردیبهشت ماه آغاز می‌شود. و عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ ایران در واکنش به انصراف تیم فوتبال خونه به خونه مازندران از حضور در فینال جام حذفی مقابل تیم استقلال تهران گفته روز سه‌شنبه در این مورد تصمیم‌گیری نهایی خواهد شد. تیم فوتبال خونه به خونه بعد از اینکه در روز پایانی بازی‌های لیگ یک از کسب سهمیه لیگ برتر بازماند، در اعتراض به برخی از موارد مشکوک در لیگ دست اول به گفته مسئولان این تیم از جام حذفی انصراف داد. فینال جام حذفی طبق برنامه قرار است روز پنجشنبه هفته جاری در شهر خرمشهر برگزار شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پایان بخش مجله نیمه شب ما برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک هست از مهرداد قاسم فرد. با شما خداحافظی میکنم.
نمای دور نمای نزدیک.
از آن بعد از ظهر اسفند ماه 1346 که فکر تشکیل کانون نویسندگان ایران در خانه آل احمد و سیمین دانشور در محله دزاشی به تهران به ذهن جمعی کوچک از نویسندگان جوان و میانسال آن روز رسید و سپس اعلام موجودیتش در اردیبهشت 1347، 50 سال می‌گذرد. کانونی که به رغم همه سرکوب‌ها نیم قرن پایید. مبارزه با سانسور اندیشه و قلم نخستین هدفش شد و در همه این سالها بزرگانی چون شاملو، ساعدی، بیضایی، نادرپور، اخوان، سیمین بهبانی، دانشور و آل احمد، سپانلو و صدها چهره دیگر را زیر سقف خود گرد کرد و با آنها بالید. از میان بنیانگذاران اولیه اسماعیل نوریعلا، شاعر و منتقد ادبی ساکن آمریکا را این هفته به برنامه‌ام دعوت کردم تا با سفری دلنشین به تاریخ معاصر اما کمتر بیان شده داستان این تنها کانون مستقل اهل قلم ایران را مرور کنیم. بخش بسیار کوتاهی از این روایت شیرین را در این برنامه میشنوید و همه داستان را به زودی در وبسایت رادیو فردا در دسترس شما خواهیم گذاشت. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراهید. خیلی خوش آمدین آقای نوریعلا به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه مرور کتاب که البته به مناسبت نیم قرن سپری شدن اعلام موجودیت کانون نویسندگان ایران به این موضوع اختصاص داده شده و با شما که در واقع میشه گفت از لحظات اول در کنار نسل اول کانون نویسندگان ایران بودید و دخیل بودید در شکل گیری و همینطور در خیلی از اتفاقاتی که در اون دوره رخ داده همراه میشیم. به هر حال من خوش آمد میگم به شما به این برنامه. اجازه بدید یک مرور کوتاهی بکنیم اول بر اون روزهای اول. جمع شدن شما در خانه جلال آل احمد پیش از اعلام کانون نویسندگان به صورت رسمی بوده و یک ماه یا دو ماه قبل از این
عرض کنم که اولین بار که این صحبت این که یک کار دست جمعی انجام بشه در واقع در ماه آبان سال 56 بود که ماه تاجگذاری و اینها محسوب میشد و به خاطر تشریفاتی که در مورد تاجگذاری بود شهبانوی ایران دستور داد که یک کنگره ای از نویسندگان و شاعران ایران هم تشکیل بشه و وزارت فرهنگ و هنر مأمور این دعوت شد و برای عده ای از نویسندگان ایران عرض کنم که دعوتنامه فرستادن و همه مونده بودن که با این دعوت چیکار بکنن تا اینکه یک روزی در همون اواخر آبان ماه بود که ما سه شنبه ها عده‌ای بودیم که در کافه فیروز دور هم جمع شدیم در خیابون استانبول و آل احمد هم اون روز می اومد. هر روز اونجا جمع بودن نویسندگان و شاعرها ولی روز سه شنبه ها به خاطر وجود جلال آل احمد عده بیشتری می اومدند و بحث ها هم منظم تر می شد. اون روز همه با این دعوتنامه آمده بودند و میگفتند که ما چیکار بکنیم با این دعوتنامه، اینا خواستن ما بریم توی اون کنگره و این بحث که ادامه پیدا کرد زنده یاد محمد علی سپانلو گفتش که خب اگر که ما مخالف سانسور هستیم و میگیم که دستگاه داره آثار ما رو سانسور میکنه، ما یه اعلامیه باید بدیم و بگیم که تا موقعی که سانسور توی مملکت برقراره ما واسه چی بیایم کنگره بدیم. آل احمد گفت خیلی فکر خوبیه، یه شامی بده، بچه ها رو دعوت کن همه خونه خودت، ببینیم چیکار باید بکنیم. بنابراین هفته بعدش که دیگه تو ماه آذر بود، شبی رو در خونه محمد علی سپالو که اون موقع با خواهر من پرتو نوریالا ازدواج کرده بودن، در اونجا بود که خانم سیمین دانشورم آمد، عباس پهلوانم آمد، یه عده‌ای که توی کافه فیروز نبودند هم آمدن، مجموعا یه 25 نفری آمدن اونجا و صحبت شدش که خیلی خوب این اعلامیه رو چگونه بنویسیم. اصلا صحبت کانون نویسندگان نبود، این اعلامیه که ما نمیخوایم بیایم شرکت کنیم در این مجلس. و یه اختلافاتی هم پیش آمد. آل احمد گفت ما باید بنویسیم که مثلا حکومت رو قبول نداریم. عباس پهلوان گفتش که نه خیر آقا، ما حکومت رو قبول داریم، ما سانسور رو قبول نداریم. آل احمد هم جا زد بالاخره و گفتش که اوکی هرچی شما بگید. و قرار شد که عرض کنم که مثلا 10 روز بعدش در خونه آقای داریوش آشوری جمع شیم. آشوری تو تشکیلات خلیل ملکی بود و معمولا اعلامیه ها و این چیزای مربوط به تشکیلات خلیل ملکی او می نوشت و معلوم بودش که دست به نوشتنش برای اعلامیه خوبه. بنابراین قرار اینطور شد که این عده‌ای که خونه آقای سپانلو بودند، 10 روز بعد در خونه آل احمد در ابتدای دزاشیب اونجا عرض کنم که جمع شن و این آقای آشوری هم متنی رو که نوشته بود بیاره بخونیم، هر کیم که آمده بود اون روز اونجا امضاش بکنه. منم یه ماشین تحریر داشتم، قرار شد منم ماشین تحریر رو ببرم اونجا که متن نهایی رو ماشین بکنیم.
یعنی در واقع متن مخالفت با کنگره نویسندگانی که از طرف شهبانوی وقت پیشنهاد شده
بله
بود.
بله بله، منم این ماشین تحریر رو بردم که قرار بودش که مثلا اگر 20 نفر آمدن خونه عرض کنم که آقای آشوری، ما 20 تا نسخه از این اعلامیه رو تایپ بکنیم و برداریم بریم از نویسندگان دیگه هم امضا بگیریم و در روز 15 اسفند در خونه آل احمد جمع شیم و این امضاها رو بریزیم رو هم و منتشرش بکنیم. اون روز که رفتیم خونه آشوری، از اون 25 نفری که خونه سپانلو بودن فقط 9 نفر آمده بودن اونجا. بنابراین ما 9 تا نسخه از اون اعلامیه‌ای که آشوری نوشته بود رو تایپ کردیم، هممون هر 9 تا ورقه رو امضا کردیم، هر کسی هم یکی از این ورقه ها رو برداشت و راه افتاد دنبال عرض کنم که امضا جمع کردن. این گذشت تا رسیدیم به ماه اسفند. در 15 اسفند قرار شد هر کی اینو امضا کرده بیان خونه آل احمد. اون روز حدود 43-44 نفری آمده بودن خونه آل احمد که امضا کنندگان یکی از این نسخه های 9 گانه بودن. اون روز وقتی که جلسه تشکیل شد، آقای براهنی که حاضر نشد و تا اون لحظه امضا کنه این ورقه رو، از در آمد تو و یه دونه کیهان هم دستش بود و گفت آقا قضیه منتفی شد، شهبانو گفتن که این کنگره تشکیل نشه. خب یه عده که تو رو در وایسی امضا کرده بودن خیالشون راحت شد و یه عده پاشدن رفتن. آل احمد با بابا ما با این زحمت همه دور هم دیگه جمع شدیم، حیفه که نتیجه‌ای نداشته باشه، بیایم یه فکر یه تشکیلاتی بکنیم. آقای نادر نادرپور هم گفتش که خیلی فکر خوبیه، من پیشنهاد میکنم ما کانون نویسندگان ایران رو به وجود بیاریم. همه گفتن فکر خوبیه. قرار شد بنده نسخه اول اساسنامه کانون نویسندگان رو بنویسم و در فروردین ماه در خونه آقای بهرام بیضایی دور هم جمع شیم و اساسنامه رو نهاییش بکنیم.
خب این پیشنهاد اسم کانون نویسندگان ایران رو چه کسی داد آقای نوریالا؟
آقای نادر نادرپور. یه عده میگفتن بذاریم اتحادیه، مجمع، همه حرفا. نادرپور گفتش کانون از همشون قشنگ‌تره، بنابراین همه تصویب کردن که اسمش باشه کانون نویسندگان. به این ترتیب ما وارد سال 47 شدیم، 1147، و در فروردین ماهش در خونه آقای بهرام بیضایی این متنی رو که من برده بودم، چون من در سازمان برنامه کار میکردم و یکی از کارهای ما نوشتن اساسنامه برای سازمانهای مختلف بود، اینه که تو این کار وارد بودم، اینو متن اولیش رو تهیه کردیم بردیم اونجا و اونجا بحث شد و بالاخره متن نهایی به تصویب رسید و قرار شد که در اول اردیبهشت ماه همه کسانی که در خونه آقای بهرام بیضایی بودند و اون ورقه را امضا کرده بودند در منزل آقای جعفر کوشابادی جمع بشیم و اعلام موجودیت بکنیم و اولین مجمع عمومی کانون نویسندگان تشکیل بشه و انتخابات اول کانون هم برای هیئت رئیسش انجام بشه. این ترتیب الان که ما میگیم که 50مین ساله، 50مین سال از اون روز اول اردیبهشت سال 47 که کانون اعلام موجودیت کرد.
آنچه که شنیدید بخش بسیار کوتاهی از روایت شکلگیری و تولد کانون نویسندگان ایران بود. در گفتگوی من با اسماعیل نوریالا در 50مین سالگرد اعلام موجودیت این تنها کانون مستقل نویسندگان ایران. متن کامل این گفتگو به زودی در وبسایت رادیو فردا در دسترس خواهد بود. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در این برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.